الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، مرحوم حاج آقای مجتبی تهرانی، الفاتحه مع الصلوات. یک بحث مستقلی رو امشب در خدمتون میخوام عرض بکنم که نظرم میاد که بحث نسبتاً مهمیه. انشالله که بشه در این شب تا حدی به این بحث اشاره بشه. روایتی رو میخوام خدمتون عرض بکنم که رابطه ای رو از بحث شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین و مسئله ظهور در حقیقت میخواد روشن بکنه. در ضمن این روایتی که میخوام عرض بکنم، آیه از آیات قرآن در سوره مبارکه رعد درش وجود داره که برای اینکه استناد خود روایت به اون آیه هست، یه استنادی درش داره، من اول اون آیه رو توضیح میدم. آیه این است که ولکل اجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. من اینطور باید سوال بکنم از دوستان در ابتدا و جواب دوستان رو اول بگیریم. ما عمر ما به عنوان مثال، عمر ما آیا مشخصه یا مشخص نیست؟ بله؟ مشخصه؟ نیست؟ هست؟ هم کسایی که میگن عمر ما مشخصه درست میگن، هم کسایی که میگن مشخص نیست نم درست میگن. کسایی که میگن عمر ما مشخصه و معلومه و لایتغیر این عمر، در حقیقت راجع به چیزی صحبت میکنن به نام لوح محفوظ، یعنی در اون مقام دارن صحبت میکنن. در اینجا چیزی در حقیقت نیست که مشخص نباشه، همه چیز مشخصه در اونجا. کسایی که میگن مشخص نیست درست میگن، اونا هم منتهای مراتب من باب لوح محو اثبات میگن، یعنی الواح پایین تر از لوح محفوظ. شما اگر جدی جدی عمر ما مشخص باشه و لایتغیر، این چیزی که ما داریم مثلا صدق عمر رو دراز میکنه، سله رحم عمر رو طولانی میکنه، این حرفا دیگه حرفای چندان درستی دیگه به نظر نمیاد، یه جور حرفای سرکاریه قول معروف. اگر ما عمرمون کاملا مشخصه، این همون تفاوتیست که شما در شب قدر هم باز دوباره با همین تفاوت برخورد دارید. در شب قدر آیا تقدیرات شما کلن در این عالم مشخصه یا مشخص نیست؟ اگر بگید مشخصه، درسته، ازلن مشخص بوده تقدیرات شما در لوح محفوظ، اونجا ام الکتاب و عنده ام الکتاب، اونجا اصلا لوح محفوظه، دست نمیخوره اونجا. در بحث الواح پایین ترش، این به کار شما در حقیقت مرتبطه در شب قدر، یعنی شما میای تقدیر خودتون رو با تلاشی که حالا این تلاش میتونسته از سالهای قبل باشه، تقدیری برای خودتون در الواح پایین تر رقم میزنید، این کار رو میکنید. و اینا اگر شما نظر به لوح محفوظ بفرمایید در اونجا خوجه که همه چی مشخصه. اگه نظر به لوح محفوظ بفرمایید عمرتون هم مشخصه، همه چیز مشخصه. اون چی که در لوح محفوظ، این بحث ممکنه بگید حالا این شب بحث علمی، این بحث مهمه، یه 5 دقیقه رو تأمل بکنید سرش، خیلی مهمه. همه اراده های شما، بحث این نیستی در اون لوح محفوظ چیزها ارتباط به شما نداره، نخیر، ارتباط به شما داره. تمام اراده ها و خواست ها و تقدیرات همش جمع‌بندی شدهش در لوح محفوظ قرار میگیره، جمع‌بندی شدهش در لوح محفوظه. اون لوح رو ما باش کاری نداریم اصلا، اون لوحی که شما باش کار دارید همین لوح محفوظ اثباته که میایید صدقه میدید، عمرتون رو واقعاً زیاد میکنید، واقعاً زیاد میکنید. میایید صله رحم میکنید، عمرتون رو واقعاً زیاد میکنید. این کار واقعی است، اینا سرکاری نیست این حرفا. خب این معرفت اگر جا بیفته که خلاصش تو این چند دقیقه دیگه خیلی کپسولیش کردم گفتم، ولی این است که ما دو لوح داریم در لوح تقدیرات که در همین آیه که عرض کردم اومده، یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا محو میکنه و اثبات میکنه، اما و عنده ام الکتاب، در نزد او ام الکتابه که اون در حقیقت اون محو و اثبات نمیشه، اون لوح محفوظه. ما و لوح محفوظ هم کاری نداریم، ما داریم کارهایی که انجام میدیم با لوح محو و اثبات انجام میدیم و تقدیرات خودمون رو در شب قدر با لوح محو و اثبات رقم میزنید و همه چیز از این دست حرفا، عمر خودمون رو همینجوری انجام میدیم، همه چیزایی که داریم کار میکنیم با این لوح کار میکنیم. حالا همین سوال من یه بار دیگه تکرار میکنم با این مقدمه‌ای که مشخص شد. ظهور امام زمان وقتش مشخص یا مشخص نیست؟ باز دوباره همین بحث یه دور دیگه رگ میکنه و اونی که به چه وزانی شما این سوال رو دارید میکنید، سوال از کجا میکنید؟ اگر از لوح محفوظ خدا خبر میخواید بدید، خب بله اونجا مشخصه، کما اینکه همه چیز مشخصه، ولی ما با کاری با اون نداریم، ما کاری با لوح محو اثبات داریم. آیا واقعا زمام ظهور و فرج به دست من و شما هست یا نیست؟ باید بفرمایید هست حتما. چرا؟ به خاطر اینکه شما رسما دارید دعای فرج میخونید. آیا دعای برای فرج یک جور سرکار، یعنی سرکاریم با دعای فرج، یا واقعا تقاضامندیم که فرج نزدیک بشه، حالا یا با دعای و چیزهای دیگه؟ آیا فرج رو جلو یا عقب میشه انداخت یا نمیشه انداخت؟ سوال اینه. آیا امر فرج به دست ماست یا به دست ما نیست؟ یه سوال دیگه، آیا ما تماشاگر صحنه فرجیم یا بازیگر صحنه فرج؟ یعنی ما در یک گوشه ایستادیم ببینیم فرج کی اتفاق میفته و ما در اینجا نقشمون چی هست، یا نه خود ما فرج سازیم، فرج رو میتونیم عقب یا جلو ببریم؟ این سواله. خب سوال یه مقداری شاید براتون جدیتر حالا شد با این معرفتی هم که بنده الان از آیات قرآن، از این بحث لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات خیلی خلاصه شد یه کپسولیش بهشون گفتم، حالا میتونیم وارد این روایت بشیم. من این روایت که از جلد 1 که کافی صفحه‌شو یادم رفت بنویسم، در بحث کراهیت و توقیته، در ذیل اون بابه. من سندش رو هم خدمتتون میخونم برای اینکه این روایت با 3 سند هست و با این سه سند، دو سند خوب داره و یک سند آلن آل داره، یعنی خیلی عالی داره و دقیقا دو سند خوب هم داره. علی ابن محمد و محمد ابن الحسن عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا، این همین جوری شد سه تا سند. حالا چه جوری؟ راجع به اهلش. عن الحسن ابن محبوب عن ابی حمزه الثمالی، راوی ابو حمزه صومالی هست. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، میگه من از امام باقر شنیدم که فرمودن که یا ثابت، ثابت اسم ابو حمزه است، اسمش ثابت ابن دینار هست ابو حمزه، فرمودن که یا ثابت ان الله تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین، خدا امر فرج رو گذاشته بود تو سال 70. امر فرج رو من در جایی دیدم که حضرت آقام از این روایت بهره برداری کردن به همین مطلبی که بنده الان عرض میکنم. ان الله تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین، خدا امر فرج رو در سال 70 گذاشته بود، یعنی قرار بود که میدونید این ذهنیتی که الان شاید متداولن داره گفته میشه که خب شیعیان میدونستن چند تا امام دارن فلان، همه معلوم بوده، نه اینجوری هم نبوده و میدونستن که اون امامی که به دست او فرج انجام میشه امام 12 بوده، نه اینجوری هم نبوده. شما روایات زمان امام صادق و اینها رو بخونید که میبینید که اصلا کهنه میخواد اتفاق بیفته. و این امر که در حقیقت اون دولت و حاکمیت اسلامی ائمه تشکیل بشه، به دست خود ائمه تشکیل بشه، قرار بوده در سال 70 اتفاق بیفته. مثل این میمونه که مثلا فرض بفهمید که امام حسین تشریف میوردن کوفه و در کوفه بیعت انجام شده بوده و امام حسین میومدن و با یزید هم میجنگیدن، دولت خودشون رو مستقر میکردن، هیچ نه محرمی میشد نه عاشورایی نه هیچ چیز دیگری. یعنی ما مگه الان ممکنه بگید خمجی بد میشد؟ برای چی بد میشد؟ خیلی هم خوب میشد. ما دنبال گریه کردن برای امام حسین که نیستیم که، ما دنبال حکومت اسلامی امام حسین میگردیم، ما دنبال حاکمیت دینی امام حسین میگردیم، نه دنبال گریه کردن. اگر در اون پیچ تاریخی به فرمایش رهبر عزیزمون در اون پیچ تاریخی با مسلم بیعت کرده بودن و بیعتشون رو نمیشکستند، نه محرمی بود نه کربلایی بود نه سر ابی عبدالله بالای نی بود نه بعدش قیام توابی بود نه قیام مختار بود، هیچی نبود. چی بود به جاش؟ یه امر بسیار بزرگتر از این حرفا. مگه اینا اتفاقات خوشیه مگه تو تاریخ افتاده؟ به جاش حکومت اسلامی امام حسین بود. این بود، این هست که در پیچهای تاریخی باید دقت کرد. یه پیچ تاریخی رو خود رهبر می‌فرمایند که در اون جایی که هانی رو دستگیر کردن، اگر شریح قاضی، خب این رئیس قبیله مذهجی‌ها بود، اگه شریح قاضی اون حرف رو نمی‌زد که میگفتش که هانی در حقیقت الان جاش خوبه، خب مذهجی‌ها یه قبیله سرقبیله‌ای بودن تو کوفه، می‌زدن در به داغون می‌کردن این خلافت اون موقع رو، ببینن رئیس قبیله شون. در این پیچ تاریخی یک دروغ تاریخی یه نفر گفت. مقام معظم رهبری میفرمایند که اگر اون دروغ رو نمیگفت کربلا ایجاد نمیشد. کربلا ایجاد، ما دنبال گریه کردن. آقا ما نه بیعتمون رو میخواییم با مسلم بشکنیم، نه میخواییم بر ابی عبدالله گریه کنیم، نه میخواییم جز توابین باشیم، نه بعدن قیام مختار را بندازیم. ما دنبال حکومت. و یکی از احتمالات جدی برای امام حسین تشکیل حکومت در کوفه است. اینی که هی ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم، ما رو کسایی که تاریخ نمیدونن. بهترین یارا در حقیقت اهل بیت تو کوفه هن. بهترین یاراشون. انقدی ارزه داشتن که اقلا نامه بنویسن، بقیه انقدر هم ارزه نداشتن. این ما اهل کوفه نیستیم، مال این است که تاریخ نمیدونیم و اینا بهترین یارا تو کوفن. و یکی از احتمالات کاملا جدی برای ابی عبدالله، نه بحث این که میداند چه خبر، میخواد حجت تموم بکنه، نه خیر، یکی از احتمالات این است که بیاد تو کوفه مستقر بشه و حکومتش را بندازه اونجا رو به اون مرکزیت و شروع کنه از اونجا بر شام بتازه و حکومت رو به دست بگیره. اینا همشون دنبال حکومت بودن. شما امیرالمومنین رو نگاه بفرمایید، در نهج البلاغه میگه لنا حق فان اعطینا والا ركبنا اعجاز الابل وان طال السرى. ما یه حقی داریم، اگه دادید به ما که دادید، اگه ندادید پشت شطور خلافت دو ترک سوار میشیم. نکن میذاریم یه ترک شما بری، ما هم سوار میشیم، یه موقع پیادت میکنیم خودمون سوار میشیم. فهم میکنن که این زهده، مثلا که بگن که ما دنبال خلافت نیستیم، دنبال حکومت نیستیم، تمام احکام اسلام و بخش عمده ای از احکام اسلام در پرتو حکومت تشکیل میشه اصلا. و اینه بسیاری از جاهاش باید ببوسید بذارید رو تاخچه برای مباحثه، در حقیقت طلبه ها به درد میخوره، فقط تو موزه باید دنبال این احکام گشت. موقع خب این امر فرج قرار بود در سال 70 انجام بشه. فلما ان قتل الحسین، وقتی ابی عبدالله کشته شد صلوات الله علیه، اشتد غضب الله تعالی علی اهل الارض، خدا بر اهل زمین غضب کرد. فاخره و الی 40 و 100، امر فرج انداخت تو سال 140، یعنی زمان امام صادق علیه السلام، تو اون هولوش زمان امام صادق. امر فرج از سال 70 رفت رو سال 140. فحدثناکم فاذعتم الحديث، میگه ما با شما حدیث کردیم، گفتیم، حرفمون رو زدیم، شما برداشتید پخش کردید سر اهل بیت رو. که این یه بحث مهمیه که کارهای سری که اهل بیت داشتن میکردن، اینا گاهی اوقات میرفتن لو میدادن. برای همین است که اصلا بحث تقیه در مباحث فقهی ما حتی اینقدر در این دوره ها جدی طرح میشه. طرف میاد یه سوال میکنه، میونه امام یه جواب داد، همون جا ایستاده، میونه یه نفر دیگه اومده همون سوال کرد، امام یه جواب دیگه داد، یکی دیگه میاد سوال میکنه، امام یه جواب دیگه میده، همون سوال میگه بابا آخه یه سوال سه تا جواب. حضرت میگه ان الذي فرق بينكم هو راعيكم، همون کسی که داره تفرقه بین شما میندازه چوپونتونه، خودم هم حالی میدارم چیکار میکنم، میخوام یهوی نظرتون یه نو نقطه شکل نگیره بعدن حاکمیت وقت. داشتن سیاست میکردن، ساست العبادن، اینا داشتن مدیریت میکردن شیعه رو. اینی که ما در مورد یهودیا داریم که یهودیا اینجوری بودن که یقتلون النبیین و غیر حق، در روایات زیلش ببینید میبینید اینا نمیکشتن که، اینا گاهی اوقات میرفتن سر اینها رو فاش میکردن، حکومت وقت رو اینا حساس میشد و میماده انبیا رو میکشته، بعد نسبت شد داده شده به اینا که یقتلون النبیین و غیر حق، اینا نبی میکشتن. اینی که اسرار یک نبی رو نگه داشتن، اسرار یک امام رو نگه داشتن، خب اینا داشتن هزار تا کار زیرزمینی میکردن. شما دوره امام صادق و بعد تا دوره امام جواد رو نگاه بکنید، یعنی رئیس سازمان اوقاف دارن، رئیس سازمان اوقاف امور خیریه خیلیه، یعنی ببینید حاکمیت تا چه حد دولت‌های سایه پیش رفته تا اینکه رئیس سازمان اوقاف داشته باشن. خب داشتن دست میدادن، خب اینا میگن یه حرفای با شما زدیم، رفتید حرفو پخش کردید، فاذعتم الحديث فکشفتم غناء الستر، شما پرده ستر رو از روی کارهای ما برداشتید. امر فرج باز دوره رفع قب ولم یجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا، دیگه رفع امر فرج به ناکجا آباد از سال 140. بعد این آیه رو میخونن که ویمحو الله ما یشاء و یثبت عنده ام الکتاب، همین آیه‌ای که عرض کردم، یعنی در محو اثبات دیگه، در لوح محو اثبات رفت دیگه به ناکجا آباد، که در کجاست؟ که در این الواحی که در لوح محو اثبات باشه دیگه، جایی در حقیقت وقتاً اندنا دیگه، اون اندالله و اندهو طبیعتاً هر چیزی وقت داره، ولی اندنا دیگه وقت نداره. قال ابو حمزه، ابو حمزه صومالی میفرماید که فحدثت به ذالک ابو عبدالله، میگه من همین رو رفتم به امام صادق بعدن گفتم، فقال قد کان کذالک، حضرت گفتم آره همین جوریه. یعنی امر فرج رفته به ناکجا آباد. نکته ای که ببینید در خود روایت ملحوظ هست در درجه اول این است، اون چیزی که فرج رو به تأخیر انداخته، اولا کارهایی بوده که مردم کردن، مردم یه کاری کردن، تصریح شده که اینا بازیگرای صحنه فرج بودن، مردم یه کارهایی کردن، امر فرج رفته عقب. اون کارهایی هم که کردن خطا بوده، یعنی خطای شیعه باعث شده امر فرج رو به تأخیر بندازه. عکس آنچه که گاهی اوقات بعضی از گروه‌ها ترویج میکنن من باب یملا الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت یا کما ملعت ظلمن و جورا، که باید ظلم و جور بکنیم تا امر فرج بیاد جلو، اتفاقا برعکسه. ظلم و جور امر فرج رو به تأخیر میندازه، جلو نمیاره. این یک نگاه جدی به این بحث و بطلان این نکته که در حقیقت امر فرج رو کار بد کردن میاره جلو، نه کار بد کردن میبره عقب. خب در بحث ظهور ببینید فکرهای متعددی داره شکل میگیره، من به بعضیاش یه اشاره بکنم. ببینید یک گرایشی هست و بوده در تاریخ اسلام، بوده که به شدت آرزومند بوده و تطبیقگر، برای اینی که نشان بدهد که امر فرج خیلی نزدیکه. گاهی اوقات این به قدری تخدیری و تخریبی میشه که حتی گاهی آدم مثلا میبینی یه برنامه 50-60 ساله تدبیر کرده، فکر کرده، میره با دوستان رفقا صحبت میکنه، میگن ای بابا با آقا قرار تو همین 11 سال اخیر بیاد، حالا دیگه این فکرها چیه؟ امام میفرمایند که مؤمن، امام خمینی میفرمایند مؤمن برای 2300 سال باید برنامه‌ریزی کنه، برای 2300 سال. مگه ما باید همشو ببینیم؟ و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، یا خودت میبینی یا تو میری بقیه میبینن. مگه ما باید همه وعده های الهی تا ته شما ببینیم؟ مگه نه یه امری رو، یه کال که عملیاتی رو بکش برای 300 سال، فرموده امام برای 200 سال یه کال که عملیاتی بکش، طراحی برنامه بکن تا 200 سال رو فکر کرده باشی. لااقل اون کسایی که طراح عملیاتن، چه عملیات فرهنگی دارن طراحی میکنن، چیزای دیگه، باید یه کال که عملیاتی 200-300 ساله بکشن. بعدش هم باید اومد تو میدون، اومد تو گود. این وگرنه بیرون گود وایسادن و لنگش کن و نقد کردن، الان چیزی که مملکت رو ورداشته نقده، یعنی همه بلدن نقد کنن، تشریف بیار دو وسط گود، بعد خیلیش هم متوجه اون رأس های نظام میدونن، این اینجوری، اون اونجوری، اونجوری. این خیلی حرف بدیه. شما مگه چقدر یار فکر میکنید، مگه چقدر یار وجود داره برای خود امیرالمومنینش؟ مگه چقدر یار داشته؟ همه که مالک نمیشدن، همه که چی نمیشدن. شما این صفحات نهج البلاغه رو ورق بزنید، ببینید چه کسایی رو آدم بوده، آدم خوبی بوده، کمیل بوده، آدم خوبی هم بوده، دعا کمیل هم بالا اونه، آدم خوب به درد بخور با عرضه کمه. گذاشتنش حاکم هیت، گن زده به هیت. نامه امیرالمومنین در نهج البلاغه به کمیل نگاه بکنید، شو آدم مثلا تو کی هستن اونجا داری چیکار میکنی؟ یعنی خطاهایی کرده ناشی از گوش نکردن حرف ولیش کمیل. بهش میگن غیر شدید المنکب ولا مهیب الجانب ولا صاد فقره ولا کاسر لعدوون شوکه ولا مجزن ان اهل مصره ولا مغنن ان امیره. تو به چه درد میخوری؟ نه پشت دشمنی شکستی، نه به درد من خوردی، نه به درد مردم خوردی. اصلا مگه من به تو گفتم برو به قرقیسی ها حمله کن؟ برای چی رفتی به قرقیسی ها حمله کردی؟ خب ماها بله بیرون گود جا برای نقد بازه. بیرون گود آدم فوتبال این بهترین فوتبالیستای دنیا رو هم که میبینه میگه ای اینو باید سانتر میکرد میداد به اونا. حالا خودت بیافت تو زمین منزه قزنفر نمیتونی توپا ببری جلو. خب ولی آدم بیرون اینه که میگن الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، همینه. حق بزرگترین مجال رو داره تو وصف کردن و زیقترین مجال رو داره تو عمل کردن. خودت بیافت وسط تا باید بگم که چند مرد حلاجی هی اینجا رو نقد کردن، اونجا رو نقد کردن، اونو نقد میکنن. آقا بضاعت فرهنگی ما همینه، بضاعت فرهنگی ما همینه. اینقدر انگشت تو چشه هر کسی که کار میکنه کردن، این ناشی از این است که خودمون کار نکردیم. اگه خودمون میومدیم تو صحنه لغت میکنیم، نه اینکه همینجوری صحبت بکنیم. یه کار اجرایی رو، یه کار فرهنگی اجرایی رو بگی دستت دو قدم ببر جلو تا بهت بگم هزاران نقد بهت وارده. اون موقع اینا رو هی انگشت کردن توی چشم هر کسی که داره کار میکنه، اینا واقعا به صلاح نیست، به صلاح مملکت نیست. بضاعت علمی مملکت همینه، بضاعت فرهنگی مملکت اینه، بضاعت ما روحانی ها همینه، همینی که هستیم، همینیم دیگه. هر یک کدوم داریم راست 6 نفر کار میکنیم، عده کم کار زیاد فلان اینا ده بودو. خب بحث اینه که یه نگاه تطبیق گرا که به شدت میخواد مسئله ظهور رو تطبیق بده و این نگاه تخدیری هم هست خیلی وقتا، تخریبیه. آنچه که پیامد میذاره توی هم درست نیست و هم مصلحت نیست اصلا همچین حرفایی رو زدن. که من سابقهش رو خدمت شما یه نمونه عرض بکنم تا ذهن دوستان روشن بشه. شما حتما شخصیت بزرگ بزرگواری به نام سید ابن طاووس رو در عالم اسلام میشناسید. سید ابن طاووس یکی کسی است که در ایام حیات خودش معروف بود که با امام زمان ارتباط داره. ایشان در همین کتاب اقبال خودش، یک کتاب دعاست، ایشان در اعمال ماه ربیع الاول اینجوری نوشته، نوشته که من همین الان اقبال رو برید ببینید هست، نوشته من به خزانت مشهد الکاظم در کتاب خونه مشهد کاظم یعنی شهر کاظمین اونجا یه نسخه خطی پیدا کردم که روایتی هست از امام صادق که این امر فرج وقتی اتفاق میفته که بعد از زوال ملک بن العباس و بعد یک کسی میاد که در حکمش رشوه نمیگیره و چه هست و چه هست و چه هست، من اسمشو میدونم، اسم باباشو میدونم. اینا روایتشو نقل میکنه در اقبال. بعد اینجوری میفرماد سید ابن طاووس، میفرماد که و بعد اون هست که پرچم اون رو میده به در حقیقت امام زمان، میگه که ظننتو بل عرفتو، گمان میکنم بلکه فکر میکنم دقیقاً که اون منم و من به احتمال بالا میگم که اون منم، چون که الان که نگاه میکنیم شرایط رو، همین هم زوال ملک بن العباس شده، هم حاکمیت وقتی اقبالی کرده بود به سید ابن طاووس، ما هم که چیز کارمون درسته و هر جهت همینه دیگه، علل قاعده باید من باشم همون نفر. از قرن 7 تا الان. سر جنگ جهانی دوم شد، باز دوباره سر جریان مشروطه شد، باز دوباره یه عده گفتن، باز دوباره الان و شلوغ پلوغی های الان داره اتفاق میفته. این حرف غیر عالمانه است. امر فرج معلوم نیست اصلا که یه وانمود کردنه به این نکته که انقدر نزدیکه که در 12 سال دیگه باید اتفاق بیفته، نتیجهش این میشه که شخصیتش هم مشخصه کیه. آقایون گاهی اوقات سبقت هم میگیرن با هم دیگه در این زمینه. یکی میگه که سفیانی به دنیا اومد، یه نفر دیگه میگه سفیانی در ارتش سوریه است، یه نفر میگه سفیانی خروج کرد. یعنی همین الان دیگه اینی که امام، ببینید امام خمینی، ببینید این حرف عالمان است، العیاذ بالله به آلاف سنین ممکنه برسه. بستگی داره شر. اول ما بازیگریم. شما یک بار دیگه بیعت و مسلم بشکن، ببین چه اتفاقی میفته در مسلم امروز. بیعت و بشکن. اصلا کی گفته که، ببینید وقتی این کار رو میکنید معلومه سید خراسانیش میشه آقا. بعد شما فکر نمیکنید که اگر خدای نکرده مقام معظم رهبری اتفاقی براشون بیفته، ما جواب افکار عمومی رو چی بدیم؟ بگیم چی شد الان؟ آخه اعتقادات مردم که صحنه جولان نیست که. اینا باید حرف عالمانه وجود داشته باشه تو این زمینه. نه هیچ شیبی وجود داره، نه هیچ نموداری وجود داره در این بحث. هیچی وجود نداره. این است که ما باید تمام تلاش، تمام قوا بسیج بشود برای اینکه همین الان دست تو دست مسلم کارمون رو جلو ببریم. دست به دست مسلم کار رو جلو ببریم. الان چه امری متوقف بر این مسئله است که بعداً خودمون رو مواجهه با افکار عمومی بدونیم که یواش یواش بگن آقا اصلا فرجی نیست، همش بی خوده این حرفا. این یه نگاه که قابل نقده، در تاریخ هم سابقه داشته اینها. هر موقع یه اتفاق میفته، یه موقع شما جنگ جهانی دوم بود، دنیا به هم ریخته بود اون موقع، همون موقع خیلی گفتن که آقا اینا علائم فرجه. شما این جمله هم که اگه از آقای بهجت شنیدید، اون جمله رو بنده از پسر آقای بهجت پرسیدم، گفت ایشون هم چیزی نگفته. ناقل این داستان دو سه داستان رو با هم دیگه ترکیب کرده. تو خود کتاب در حقیقت عبد هم اونجا خود آقای بهجت بهشون گفتن که شما هم چیزی گفتی، گفت من نگفتم، اونجا قید شده که پیر مردم میبینن ممکن ببینن، اصلا ممکن فردا این اتفاق بیفته. میگه بخیل نیستیم، ولی حرف عالمانه زدن یه حرف دیگه است. یه نگاه دیگه هم در این مباحث گاهی اوقات داره اتفاق میفته، روی نشانه شناسی ها، یعنی مانور روی نشانه شناسی و نشانه یابی ها. من نمیخوام بگم کسانی که این بحث رو میکنن معالا فکر بدی دارن، ولی گاهی اوقات خلاصه ما پیچونده میشیم این وسط. اینی که ما دشمن رو میخوایم تشخیص بدیم، واقعا تشخیص دشمن از روی اینی که تک چشم، از روی اینی که برج آبلیسک، از روی این است که این نشانه ها باید باشه ما تا دشمن فهم کیه. الان نقش دلار رو نگاه بکن، ببین این تک چشمی که داره، علامت پرگارم که هست، این برج آبلیسک، نه این خودشونن، همین اینان. از هر من شمس، دوست کیه، دشمن کیه، از هر من الشمس اینه که دوست کیه الان دشمن کیه. لزومی نداره تو نقش دلار از پرگار و اینا علامت‌های به خصوص و حالا یه موقع این نشانه یابیا میشه اطلاعات عمومی بعدم نیست. به اون اطلاعات عمومی. ولی اینی که امر اینی که وظیفه من متوقف به چیه؟ وظیفه متوقف به چه کاری الان؟ الان ولی من مشخصه. مسلم مشخصه. هر کی با مسلم بیعت کرده با مسلم بیعت نکرده. با امام حسین بیعت کرده. الان هم اگه کسی با مسلم بیعت بکنه با مسلم بیعت نکرده. با امام زمان. بعد این نگاه نگاهیست که شخص هر زمان فکر میکنه که من اصلا با امام زمان بیعت کردم. این نگاه همون زندگی منتظرانه است دیگه. داره با انتظار زندگی میکنه. داره با انتظار زندگی میکنه این شخص. هیچ امری هم اینی که گاهی اوقات بحث میشود که ما امام زمان شناساییش نشناختنش میشناسن بیان میشناسن نمیشناسن مطمئن باشید حجت آخرین خدا این لیهلک من هلک من بینت من یحیی من حیان بین. حجت آخرین خدا یه جوری نمیاد کسی نشناسه. شما نگران این داستان نباش، کسی میشناسه یا نمیشناسه. پیغمبری مگه اومده که روش تردید بوده؟ شما قرآن رو ببینید، ببینید پیغمبری تا حالا مگه اومده حجت خدا بیاد روش تردید باشه؟ اون پیغمبر دارند قرآن اتهام و جحدو به ها و استیقنت ها انفسهم، انکار میکنند با اینکه عیناً یقین داشتن. منتها بله امام زمان بیاد میدونی چه اتفاقی میفته؟ اون تعلقات آدم جلو پای آدم وای میسته، میگه ای بابا حالا من 5 واحد مونده بود درسم تموم شد، تازه زنگ گرفته بودیم، حالا نیاکم تازه زنگ گرفتیم، حالا امام حالا میخواد بیاد، حالا میگه بلند شید اقدام کنید. این تعلقات بله جلو آدم رو میگیره، ولی این نیست که این حجت رو کسی نشناسه. لذا خیالتون تخت، هم حجت معلومه کیه و هم در آمدنش همه متوجه میشن. این یه نکته. اصلا این قاعده فرستادن حجت در قرآن، همه متوجه میشن که چیه چیه کیه کیه الان. بله تعلقات نمیذاره، خیلی از ماها عمل نخواهیم کرد، ببینیم که هر کی به نوعی نه تیریبونه اما گرفت، تیریبونه اما گرفت، میشه بلعم باورا. بلعم باورا همین بوده. بلعم باورا کسی بوده که از این مبلغین ظهور بوده، میدونید که ظهور حضرت موسی بوده، انقدر در حقیقت یهو وقتی که حضرت موسی ظاهر شد زدش کنار، شد بلعم باورا در مقابل خود حضرت موسی. بسته ای داره اگه بله من اسلامی میخوام که حجت الاسلامش خودم باشم، اگه اسلام رو یه حجت الاسلام یکی دیگه باشم من نمیخوام، دیگه که برای من نجوشه سر سگ بجوشه. اگه اینجوری باشه من میخوام اسلام، اگه خودم هم حجت الاسلامش باشم میخوام. و انهای وظیفه هم مشخصه، دست تو دست ولی، میوندار معلومه کیه، باید دست میوندار گم نشه این وسط، میوندار معلومه کیه. اون کسایی که به هر بهانه‌ای دارن حساب خودشون از انقلاب سوا میکنن دیگه، خب اینا دارن امر فرج رو به تعویق میندازن، اینا دارن امر فرج رو به تعویق. اگر واقعا این اندیشه، اندیشه ولایت فقیه و نائب عام امام، این اندیشه اندیشه درستیه، اون موقع این نائبه ما باید با مسلم بیعت کرد. هیچ کار دیگه هم لزومی نداره بکنی. این اینم هیچ به انتظار ما لطمه نمیزنه. حرف عالمانه هم زدیم، تو تهییج بی خودی هم نباشید، این فکر رو هی تو ذهنتون نپرورونید که 5 سال دیگه میان، نه یه گفتن 2 سال بعدش میاد، بعد یه خورده یه عقبتر، یه خورده یه عقبتر. اینا رو، این اندیشه رو هی تو ذهنتون درشت و حسابیش نکنید. اگر هر کی به نوعی، اگر باید کسی میگن آ جنس ایرانی بخر، الان جنس ایرانی بخره. اگه میگن اون کار بکن، باید برید اون کار بکنه. هر کسی به وزان خودش. عرض کردم این جبهه اون موقع رزمنده لازم داره. برگردم اون نکته‌ای که جلسه دیشب عرض کردم به عنوان یه مثال تکمیلی عرض بکنم و تمام بکنم عرض این 3 شبمونو. و اونی که اون بحث رفاه زدگی، بله اون مانع رفاه زدگی در اهل پول و پله شدن. البته من نمیخوام عرض بکنم که جامعه داره منحط میشه، نه، این جزء ویژگی های جامعه است، جزء ویژگی های جامعه است. گاهی اوقات انسان عجب نداره چون فضیلت نداره، عجب نداره چون هیچ فضیلتی هم نداره. خب برای چه عجب داشته باشه؟ نه، اگر فضیلتی پیدا کرد عجب می آید، این هم طبیعیه. منتهای مرتب اگه در عجب بماند این دیگه، و یا نه در سوره معارکه توبه نیا کنید، یه جنگی هست به نام جنگ حنین بعد از فتح مکه است. اونجا قرآن میگه ولقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. بعد از فتح مکه، تو بدر شما میبردید، ولی تو بعد از فتح مکه یهو برگشتید به خودتون گفتید که بابا ما بدر میزدیم میبردیم، حالا که دیگه الان با این عدد داریم حمله میکنیم. قرآن میگه اعجبتکم کثرتکم، این کثرتتون شما رو به اوج انداخت. اون موقع ما هم یه کاری کردیم، تارمار شدید، بعدن درست شد. البته خب اینم ویژگی جامعه است، ویژگی که ثروت میاد رفاه زدگی هم باش میاد. تا اگه بماند تو این ویژگی، تو همون جاییست که شکست خوردیم. عرض ما دیشب همین بود، همونطوری که ولکم فل قصاص حیاتون یا اول الالباب، ولکم فل جهاده حیاتون یا اول الالباب. تو این آیه دیشب یادتون بیاد آیه رو که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این آیه در سوره انفال مربوط به جنگه، که جواب خدا و رسول رو بدید. دعوت میکنه به چیزی که شما رو زنده میکنه. کسی جامعه‌ای و ملتی که نجنگه میمیره، ملت باید بجنگه. اون موقع کسی رفت تو پول و پلا و کار اقتصادی و فلان، اینو مون تو همین وضعیت، جامعه‌ای مرفه شد و رفاه زده شد، اینا رو باید سر جاش مفصل بحث بکنن. کار نه منه نه گنده تر از منه، کار تیم، اینا کار گروهه، کار گروهی میخواد. که رفاه یه موقع تو خدمات پزشکیه، یه موقع رفاه تو چیپس و پفک و خودرو و فلان ایناست. اگر جامعه شروع بکنه رفاه زده از دنیا و مواهب دنیا اینجوری استفاده کنه، دیگه نمیتونه به جنگه. شما به عنوان فرمایش آخر، این داستان معروف زبیر رو که شما در هی معروف هم شده، هی زبیر زبیر زبیر، شما نگاه بکنید، زبیر آدم عجیبی بوده. زبیر کسی بوده که شما شوخی نگیرید، اونجایی که عمار ساکت فتنه بوده، زبیر پای رکاب بوده. میدونید که عمار ساکت فتنه سقیفه بوده؟ یعنی اون 4 نفری که اومدن دور امیرالمومنین جمع شدن، یکیش زبیر بوده، یکیش سلمان بوده، ابوذر بوده، مقداد بوده. عمار داریم فجاست جیستن فی قلبه، یه چیزایی تو دلش خلاصه ولول زد اون موقع. زبیر مرد صحنه‌ای بوده که عمار کم آورده، زبیر کم نبوده. اطلاعات عملیات پیغمبر بوده در جنگ احزاب، 16 سالگی وارد دین شده، موجود عجیبی بوده زبیر. چه شده این زبیر یهو شد دشمن امیرالمومنین؟ چی شد؟ اینجا معلوم نمیشه چی شد. میرید تاریخ مسعودی رو نگاه میکنید، میبینید در تاریخ مسعودی آمده است که بعد از 400 سال داره مسعودی نقل میکنه که زبیر یه خونه‌ای در مدینه، 7-8 خونه تو مدینه و بصره و اینا داره که ما برای دیدن میریم اونجا، کاخ داره. این خوی کاخ نشینی از شخصیتی به نام زبیر یه چیزی درست کرد که وقتی که فرمایش امیرالمومنین آمد که خلاصه ما دیگه میخوایم عدالت و فلان و همه بست عدالت، پیغام دادم به امیرالمومنین که خطبه خوبی بود استفاده کردیم، ولی شما از این به بعد اونی با حالا دیگه پرونده رو از اول بررسی نکن کی برده کی خورده اینا، شما از این به بعد و هر کاری میخوای بکنی بکن. پس این هم این مسئله بحث رفاظتی که خیلی مجبور شدم به اجمال از کنار این مسئله هم عبور کنم. انشالله که با بیعتی که با مسلم این زمانمون میکنیم خدا امر فرج رو هر چقدر جلوتر بیاره انشالله. صلواتی بر محمد بفرما.